أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما لو كان ذو اليد غاصبا واعترف بأنه غاصب غصب المال من فلان، فهل يكون حينئذ ذلك المقرد هو ذو اليد أم لا؟ يعني هل يحكم بكون المال لزيد المقرد وأنه يجري عليه حكم ذو اليد أم لا؟ يظهر من السيد الباطن أنه يحكم لزيد المقر له، حينئذ اشكلنا على ذلك بأنه لا وجه له في هذه السورة، لأن الغاصب لا حجية لقوله لأنه غاصب، ولعدم سيرة الأغلاء على قول ذي اليد الغاصب، ولأنه أيضا فاسق لاعتبار بقوله، ولأن إغرار الأغلاء إنما جائز على أنفسهم لا لغيرهم. لهذه الوجوه لا يمكن المساعدة مع السيد الماتن. وإن لم يصرح السيد الماتن بأن في هذه السورة يكون المال لزيد المغر له، ولكن يفهم من كلامه بأنه فيما إذا كان هناك ثالث وادعى هذا المال في هذه السورة يكون لزيد المقر له. في هذه السورة سرح بذلك، ولكن كل جميع الإشكالات الذي ذكرنا يرد عليه في هذه السورة. أما إذا لم يكن ثالث فظاهر السيد الإمام بأنه لا اعتبار بقول ذي اليد الغاصب في هذه السورة، فهذا الكلام مقتضى القاعدة ولا إشكال عليه. وأما إذا لم يكن ذي اليد غاصبا أو لم يعترف بأنه غاصب واتهم بذلك ولكن لم يثبت كونه غاصبا أو لم يكن واقعا غاصبا ولم يكن لم يدع عليه أنه غاصب ولم يكن غاصبا واقعا، في هذه السورة يقبل قوله، لأنه كما يكون يده أمارة على ملكية يده، يعني كما يكون يده أمارة على ملكية ما في اليد له، كذلك تكون أمارة على كون يده، يعني على كون قوله حجة لغيره. كيف إذا كان يقول هذا المال لي وكان بيده نصدقه ونحكم بأن هذا المال له، فكذلك إذا قال هذا المال لغيري لفرد أنه عدم كونه غاصبا ويجرى عليه جميع أحكام اليد، من ذلك إغراره أو قوله إخباره بأن هذا المال الذي بيدي لفلان، هذا على القاعدة يكون قوله حجة ويحكم بأن هذا المال لذلك الغير. هذا الفرق. ثم منه وقع خلاف بين السيد في الأربة و بین المحقق النراقی. المحقق النراقی ادعا یعنی سبه به ذلك و انه الید لا تکون حجتن علی المنافع و حقوق و علل ذلك به انصراف نصوص المقام عن المنافع و حقوق و ظهورها فی الاعیان و استشهد لذلك به آحاد النصوص و به بعد فقراته و قال ذلك. ولكن السيد في الأروة أشكل عليه ورده، وحاصل كلام السيد أن ظاهر النصوص والسيرة الأغلائية وأدلة اليد تشمل المنافع والحقوق، ومثل ذلك بمثل حق الاختصاص وحق التهجير وحق الاستيثاق و حق المنافع و هذه الامثله ذكرها. و رتب عليها انه لو ادعى احد على اليد على المنافع والحقوق فعلى المدعي اثبات دعواه بالبينه، و الا يكون اليد على المنافع والحقوق بمثابه المنكر. و ها هنا ايضا نقطه، و هي أن الفرق بين العرضية والطولية يفهم من كلامه الطولية يعني من كلام السيد، ولكن الحق في المقام العرضية ويفهم من بعد أمثلته أنه يعم العرضية. مثلا يد شخص على التهجير، هجر أرضا مباحا بالأصل لا يكون ملكا لأحد ولكن هجره، أو بسط شخص بساطا في السوق أو المسجد يثبت له حق الاختصاص يكون يده عليه من دون أن يكون مالكا للعين لعين المكان. فحينئذ أدلة وجية اليد على المنافع حينئذ يكون أرضيا، يعني ولو لم يكن الملك اليد مستولين على العين، وإن لم يكن العين ملكا لليد ولكن يده أمارة على المنفعة، ويثبت الحق والمنفعة في هذه الموارد. فهذا ثمرة الفرق بين الأرضية والطولية. عرض بکنم که در این فرعی که داشتیم، خب البته اون مسئله دوم، مرحوم امام خب فروضی رو مطرح کرده بودن. یکی از اون فروض این بود که مال به دست شخص وکیل امین و نحو ذلک باشد، ید اینها اماره هست بر ملکیت این مافلیتشون برای اون مالک، چون به منزله هستند. و این جای کلام نبود، روشن بود مطلب. اما فرع دومی که مطرح کردن این است که اگر مال دست غاصبی باشد که اعتراف کرده به این که این مال چی است؟ آقا غصبه. توجه فرمودید در اینجا دارد که اما لو کان شیئون بید غاصب معترف به غصبیته من زیدن فهل هو محکوم بکونی تحت زیدن اولا. اینجا البته ایشون دیگه مثلا نظر رو صریحا ابراز نکرده، ولی از اون ذیل کلام ایشون نظر ایشون در اینجا معلوم میشه کاملا که در اینجا در حقیقت این اعتراف به شخص، اعتراف شخص غاصب مقبول نیست، یعنی به اعترافش ترتیب اثر نمیدیم، یعنی حکم برای مقرره چی آقا نمی کنیم، چون در ذیل گفته که اما اذا لم یکن غاصبا فیؤخذ بقوله. از این مقابله بین این و بین اون که در اونجا گفته لم یعترف، عبارت رو ادامه میدم ببینید. خب در اینجا وقتی که نگفته بعد متفرع کرده که اگر مال دست غاصبی باشد که معترف به غصبیت هست، ولیکن گفته من زید غصب کردم، اما یک شخص ثالثی امر اومده این مال رو ادعا کرده، در این فرض بالخصوص گفته که اقرار این غاصب رو میگیریم. در اونجایی که یک ثالثی وجود داشته باشد که اون سالس این مال رو چیکار کرده؟ آقا اون سالس ادعا کرده. ایجون گفته اینجا اقوا البته این است که ما اقرار شخص غاصب رو اخذ بکنیم، یعنی به این معنا که این مال رو بدیم به اون. زید کی آقا؟ مقرله. عبارتش هم میخونم ملاحظه بکنید. حالا به دعا احد ملکیته و اکذب الغاصبه، در همین فرضی که مال دست غاصب هست، یا اعترفو به غصبیتهی من فلانن، ایطوری در چنین فرضی اگر ادعا احد ملکیته و اکذب الغاصبه فی اعترافه یو کام به انهو لمن یعترف الغاصب و انهو لا، در اینجا دیگه حکم شد که مال اون بله، یحکم به انه لمن یعترف الغاصب انه له، ام یحکم به عدم یده علی، یا اینکه نه این در حکم ذلیت مقرر الوه در حکم ذلیت حساب نمیشد. فتکون الدعوا من الموارد التي لا ید لاحد ما علی، ید هیچ کدوم از اون مدعی و زید مقرر الوه اثبات نمیشد. ففی اشکال و تعامل و لا یخلو الاول من قوه الاول. آقا چه بوده اون الاول؟ اول این بود که بله بله مال اون مقرره، به اعترافش اخذ میکنیم و مال رو میدیم مقرره. بعد ایشون ادامه که میداد میگه نه الله، همینجا ما اشکال داریم بهش، در همینجا تمام اون وجودی که عرض کردیم که ید غاصب، قول غاصب مثل یدش اعتبار ندارد. چطور ید غاصب اعتبار ندارد؟ با اینکه علم داریم غاصب هست، قول او هم اعتبار قطعا چی آقا؟ ندارد. سیره اغلا هم همینطوره، سیره اغلا بدون شخصی غاصب هست، به ید و قولش هیچ کدوم اعتباری قائل چی آقا؟ نمیشن. و همچنین اقرار اغلا علا انفسهم جایزه، اقرار اغلا لغیر که جایز نیست. و هم عزف الا این سوج وجه چهارمی رو هم بگو که مثلا بد نیست اینو بگیم علال قاعده میشه که با خود غصبش فاسق شده، اون وقت قول فاسق شرعاً لاقل حجت نیست، لا اغلاین حجت باشد کسی ادعا بکند بگد فرق بین فاسق و قائل چیز نمیذارن، ولیکن شارع به این قول فاسق اعتبار قائل چی آقا؟ نیست. بعد این چهار وجه رو بگیم خوبه. پس بنابراین این فرمایش امام رو در اینجا نمیتون تصدیق بکنیم، ولی در اون آخریش رو ببینید شما، در اون فرض آخر رد نعم الظاهر فی ما اذا لم یعترف بالغصبیه، از این کلام معلوم میشد که اون فرع اول رو اونجا به اعتراف غاصب وقعی نذاشته، چون اینجا الان میخواد بگه که اگر خودش اعتراف به غصبیت نکرد به قولش وقع میگذاریم، اخذ میکنیم به اینکه این مال مال فلانی هست. اگر مال دست کسی باشد اعتراف به غصبیت نکند، یا اینکه واقعا هم غاصب چی آقا؟ نیست. بله خب اینجا ما به قولش اخذ میکنیم که مال فلانی هست و یدش حجت دیگه، مانعی از حجت ید قولش که نداریم. این که این زل این حرفو میزنه، نظرشون در اون فرع اولی که گفته بودم تسلیه نکرده زیدون اولا بکنید، این اونجا معلوم میشد که اونجا به قول غاصب اخذ چی آقا؟ نمی کنیم. پس سه صورت داشته، یکی این که سالسی در بین است ادعا کرده که این صورت وسطیه، اینجا که معلوم شد. یه موقع است که نه غاصب اعتراف میکنه سالسی در بین نیست، نظرشو معلوم میشد که به قول غاصب اینجا واقعی چی آقا؟ نمیذاریم به قرینه این تقابلش با اون زیل. و اگر چنانچه اعتراف بکند او لم تکن یده غصبن و اعترف به انه لزیدن، یسیرو به حکم بله یسیرو به حکم ثبوت یدهی علی، یعنی به حکم این میشد که اون زید مقرره زل یده، یده او ثابت میشد در واقع با این کار مالک میشد. این زید فرض اخیرم که خب البته وجهش روشن دیگه، به خاطر اینکه خب شخص زل ید وقتی قاصر نباشه مگه یدش اماره بر ملک نیست؟ حجت نیست. همجه قولش هم چی است آقا؟ حجته. حالا این آقا الان مقتضای اماره خودش مالک دیگه، درسته؟ حالا خودش اعتراف میکنه که مال مال زیده، خب اینجا اخذ میکنیم دیگه، اجماعی نداره که، روشن واضحه. فرض اول که اون غاصب بود قربونت، که اینجا الان غاصب نیست، اون وکیل خودش نیست که، الان این آخری صحبت سر وکیل نیست که، نه قربونت گردم، نه بهتش، نه مطلب رو متوجه نمیشید، همینجور زود همینجور رو تون میرید، مراقب باشید حرف رو حساب شده بزنید، چون اینجا هر اشکالی که بشد بیمورد بشد وقت همه زائم میشد. این فرض اخیر در اینجا است که اصلا نه امین هست نه وکیل نه هیچی، هیچی اصلا نمیگه. یعنی مال دست شخصی است و فرض این است که غاصب نیست. همین فرض اخیر اینه. التفات فرمودید فرض اول اونجا است که امین است و وکیل است و قضا. تجه فرمودید بله. خب حالا مطلب دیگه بگی. بله
اخباری ثابت
شک نیست که مال خودشه دیگه، مثل مال آقا، مالی تو آقا دست شخصی است، هیچ دلیلی نیست که غاصبه، هیچ غاصبم نیست اصلا. خب این آقا این مالی که دست منه مال فلانی، خب معلومه که مال فلانی که روشن دیگه، قولش حجت دیگه. خب اینم سوال نداره که حاکم باید حکم بکند. بله او در بله حکم بکنه مگر اینکه مدعی پیدا بشه قینه داشته باشد.
قبلا بحث شد که اینجا خبر واحد رو شما حجت دونستید، در حالی که
آقا این خبر واحد نیست. چرا شما متوجه نمیشید؟ اصلا در اینجا سیره عقلایی جاری است که با اشخاص با آمد. این همه ید رو گفتیم، اماره بر ملکیت سیره عقلا همینجا رو گفتیم، پس کجا رو گفتیم ما؟ عیب نداره کسی که قولش، ببین آقا کسی که قولش برای خودش حجته که مال منه، این که برای غیر حجته به طریق اولاست، برای غیر هست. کسی که قولش حجت است که مال مال خودشه، به خودش میدی مال خودشه، حالا برای غیر بخواد اعتراف بکنه، این به طریق فحوای قطعی این حجت روشنه دیگه. و سیره اقلایی هم فرق نمیذارن قربانت گردم. فرد در جاییست که اینجا هیچ گونه اختلافی در بین نیست در فرض اخیر، چون ماتن فرض مدعی نکرده که کسی با ایش مخالفه که، توجه فرمودید. فقط همین مقدار مال دست کسی است، نمیدونیم غاصبه اصلا و یا علم داریم که غاصب کی آقا نیست. خب در اینجا اگر گفت مال فلانی، مالی که دست منه، مالی که حکم کنه مالونه دیگه، مسئله نداره که
بله.
اختلاف باید مدعی پیدا بشد. التفات فرمودید بله. در این فرضی که همین الان تازه گفتیم، اگر اون مقارله به بد و قطع بگد این مال من نیست، خب ما بهش نمیدیم، چون خودش میگه مال من نیست دیگه. بله بین آقا میگیم که لابد ایشون اشتباه کرده، یه خطای صورت گرفته، چون قصد شر که نداره که، قصد خیر دارد، توجه فرمودید بله، اشتباهی صورت گرفته. اینجا چی میشه مال ما؟ چی مال میشه؟ مجهول المالک. چون این آقا که میگه مال فلانیه، اون آقا که به بد و قطع گفته مال من چی آقا نیست، این مال چی میشه آقا؟ مجهول المالک. مجهول المالک باید چیکار بکنن؟ اذن لا صاحب له غیری، حضرت فرمود صاحبی برای مجهول المالک نیست جز خود امام، باید با امام یا حاکم شهر بدن. توجه فرمودی؟
خب
من مطلب شما رو متوجه نمیشم، ها یکم صدا رو بلند کنید. اون متهمه، اون حسابش جداست، اون متهم خود اون مالی هم که دستش هست خلاصه مال حرام هست، مثل که فرض بکنه گوشت خوب دستش باشد. توجه فرمودید که شاره برای اون مال مالیت قائل چی آقا نیست، اون رو حسابش. ما الان فعلا کلام در اونجا است که مالک هست و مالیت برش قائله. نه اصلا خود دست مال دست او بودن که او دست اوز میخواد فرض بکنید که مال فلانی میگه هست، اصلا این شاره برای مالیت و ملکیت قائل نشده. تجو فرمودید نسبت برای خوک و فلانی نایی که لا یجی و منه الا الفساد محزن. تجو فرمودید مگر این که چیزی باشد که خب یک منافع عقلایی داشته باشد، بخواد بگد من برای منفعت عقلایی این رو گرفتم. الکلام الکلام، همین حرفی که اینجا میزنیم اونجا هم چی آقا پیش میاد. بله خب قضا، خب حالا بالاخره این کلام ایشون که آخریه صریح دیگه، شما در مقابل صریح خود فرعی رو بگد که حالا اگر چنانچه کسی مال دستش بود، ما نمیدونیم خودش گفته مال فلانیه، ما به حرفش ترتیب اثر میدیم. اصل اینه، عقص میکنیم مگر این که اون شخصی که مقدر لاهه به قطع بگد مال من چی آقا؟ بله نه یده، یده او حجته، اقرار چیه؟ یده او حجته، بله قولش حجته دیگه، چطور یدش برای خودش حجته برای غیرم چی است آقا؟ حجت قول ذلیت حجت مطلقا، چه برای خودش باشد چه به نفع چی آقا غیر باشد فرق ندارد که. سیره عقلایی هم فرقی نمیذارن برای اعتبار قول ذلیت، بین این که بگه مال منه یا بگه نه این درست دست منه اما مال فلانیه، قاسب هم که نیست که، مدعی هم ندارد. توجه فرمودید؟ بله. خب در اینجا یک مطلب، این فروع معلوم شده دیگه مشخصه. در اینجا یک اختلافی هست، خیلی جای بحث دارد، خیلی مهم هست. من سر بحث رو باز میکنم چون حدوداً دو صفحه محقق نراقی بحث کرده و استدلال کرده، ولی این که آقا ید اماره بر منافع و منافع و حقوق نیست استدلال کرده. مرحوم سید در عرب حرف ایشون رو مطرح کرده و بالکل رد کرده، گفته اصلا مختل نظام کلام ایشون. توجه فرمودید؟ خب حالا خود سید رو ما اول حرفش میگیم که خودش حرف اول حرف خودش آورده و همون ترتیبش ارث میکنیم. سید اول در عربه حرف خودش آورده، بعدن گفته که بعد از اینکه ما بیان کردیم میدانی که چرا حرف سید به حرف نراقی مختل نظام هست. بعد حرف نراقی نقل کرده دو صفحه، یک صفحه و نیم، خود عربه این کلامشون نقل کرده، در خود مستندم هست، باز بعد از این کلامشون نقل کرده یه سه چهار سطر یک اشارهی به وجهش کرده، گفت مضافن الا این که عرفتم ما ذکرناهو، وجه دیگری هم گفته. حالا خود سید چی میگد؟ حاصل کلامش نست که آقا ید همون جور که اماره بر ملکیت اعیان هست، همونطور اماره بر ملکیت بر منافع و حقوق هست. مثل چی؟ سید یک مثالی که میزنه بر اجاره خیلی جالب هست و این مثالش کاملا درسته، خیلی جالب هست، چون با اون مثالی که امام میزنه اصلا در این حالی که در بالد اجاره هستن ولی ربطی به اون مطلب امام نداره. حالا اونجا سقطی شده یا اشتباهی شده دیگه نمیدونیم، ولی این کلام سید کاملا درسته. در مورد اجاره بی اینجور میگد، میگد اگر مالی دست کسی باشد و ما بدونیم این ید ید مالکیه و او را بدونیم این مال مال خودش و مالک این ماله، مالک ماله، ید بر مال دارد، مالک مال هم چی آقا؟ هست. در این فرض اگر بگوید که ادعا بکند، اگر بخواد بگد که آقا این مالی که مال من هست، منافع این مال هم از طریق اجاره مال منه، چون فلحال ممکنه که ازش درش تصرفی نداشته باشد، منتش بگد منافع این مال، حالا این باغ هست، این منزل از هرچی هست، من اجاره دادم، منافعش همه مالی چی هست آقا؟ خودمه. فرض بکنید که حالا با منافعش میخواد با کسی معاملهی بکند، کاری بکند، بگد که این منافع این مال از طریق اجاره مال من هست. اینجا میگه یصدق، اینجور فرض کرده که ذلیدی که مال مال خودش هست، گفت منافع این مال من از طریق اجاره مال خودم هست. خب این صریح کلامیشونه. حالا بگید که این چطوری فرض دارد که در این حالی که این مال مال خودشه بگن منافع این مال باید فرض خارجی بکنیم به گونه ای که مثلا مورد به قول معروف ابتلا باشد، یک ثمری داشته باشد. داشته باشید ما از روی متن میخونیم. مورد دیگر آقا مثال زده به حق و اختصاص، حق اختصاص، حق اختصاص مثلا یکیش حق تهجیر هست که کسی که تهجیر بکنه یک زمینی رو مباهب الاصل رو، بله این که اون مال خودش نیست، توجه فرمودید، اما با تهجیر اون اختصاص پیدا میکنه به این شخص. یا این که در بازار یا مسجد جایی بساطی رو پهن بکنه، این مکان که بساط پهن کرده یک حق اختصاصی برای او چی میشه آقا؟ ثابت، روش هم نشسته. خب این الان همین که روش نشسته معلومه که این حق اختصاص برای او چی است آقا؟ ثابته، چون علائم داره، آثار داره، یا تهجیره یا بساطه، داره میفروشه الان، معامله میکنه، روی این بساط، این حق اختصاصه، کسی نمیتونه ایشون رو اینجا بلند بکنه، نه تو حقی نداری در اینجا. میگه من چرا، مگه نمیبینی من اینجا بساط گذاشتم، اینجا الان هستم. این یدش هست، این ید اماره است بر ثبوت چی آقا؟ حق. این عرضیت و طولیت همینجا معلوم میشه چیه. خیلی ثمره خوبی، یکی از بزرگواران تو را سوال کرده، گفتم که سوالی خوبی، همین امروز توضیح میدیم. مثلا در اینجا الان ید ید دیگه اماره و ملکیت بر این معنا نداره، چون مفروض این است که این این ملک او چی آقا؟ نیست. این قطعه از زمین که تحجیل کرده ملک او نیست، فرض کلام اینه. حالا که حق اختصاص بر روی چی است آقا؟ ثابت به تحجیل یا فلان. بعد گفته حق الاستیثاق، مثلا در اینجا حق الاستیثاق هم در حقیقت یک نوع حق مستقلی. من تعجب کردم ایشون در مقابل حق الاختصاص اینو مثلا ذکر کرده، رفتم دیدم بله، بسیاری از فقهای بزرگ چه از شیعه و چه از سنی این تعبیر حق الاستیثاق رو دارن، اختصاص به صاحب قربه نداره. توجه فرمودید، حق الاستیثاق یعنی للمرتهن. مرتهن وقتی که فرد این است که این مال به اصطلاح رهنش ثابت شده باشه، این حق استحقاق دارد که این عین مرهونه وثیقه باشد دستش، یعنی این که این مال رو نگه داشته باشد به عنوان وثیقه، این رو حق دارد. کسی نمیتونه این رو از دستش بگیرد که آقا این دیگه شما دیگه نباید داشته باشی، بده برگردون به صاحبش. مثلا یه صاحبش بیاد بگد نه این حق استیثاق برای چی است آقا؟ ثابته. حالا این موارد رو ایشون گفته، من عبارتش رو میخونم خدمت شما که ببینید که خیلی جالب هست، چون عبارتش جامع هست. در صفحه 586، بله در صفحه 586 بله اینه دارد که مسئله دو، صفحه 586 جلد 6 دارد که کما ان الید امارتون على ملکیت الاعیان کذلک امارتون على ملکیت المنافع والحقوق و على الحقوق، که حق الاختصاص، حق اختصاص رو مثالاش زدیم دیگه، و حق الانتفاع، حق الانتفاع مقصودش مثالی که میزنه همون مورد اجاره هست، میاد خودش باز میکنه، و حق الاستیثاق و حق التهجیر، که انه حق التهجیر رو کنار در مقابل حق الاختصاص میذاره. شما ما هم اسمش حق التهجیر میذاریم، مثال هم زدین دیگه، ارزی رو تهجیر کرده. حق الاختصاص رو مثال شما بزنید و همون بازار و با اون مسجدی که عرض کرده بودم، من سبق اعلام مکانن فهو احق بهی. خب اونن رو مکان نشسته بساطشم پنگ کرده، این الان یدش و استیلاش بر این مکان هست، اینجا اختصاص پیدا برش میشه، این ید اماره است بر ثبوت حق الاختصاص با اون با اون بساطی که دارد. این استیل بساط نشانه استیلای اوست بر این مکان گذاشته، ولی نگه هر کس هر مکانی باشه که برش حق اختصاص نمیرد که، یک اماره عرفیه باید باشد که این مستودی برای این مکانه و اختصاص برای ثابته، این حق اختصاص. بله بله. و حق با تحجیه به نحو ذلک کما اذا کان، اینجا رو میگم آقا راجع به اجاره که گفتم دقت کنید، کما اذا کان مالوهو، مالوهو یعنی چی؟ مالک مال دیگه. کما اذا کان مالوهو فی یدهی، مال خودش در دست خودشه، در این فرضه یدعی کون منافعهو کون منافعی لهو بالاجاره، ادعا میکند که منافع مالی که خودم دست خودمه به اجاره، منافعش مال من هست، بالاجاره اول وقفیه، مال خودش ها دست خودشه، مگه الان اینو وقف کردم. خب این یدش اماره هست و حجت قولش، قولش حجته. طبعا دیگه هر اجاره یک انسانیه دیگه، با یک شخص دیگری این رو اجاره داده دیگه، اجاره داده منفعت خودشو میگیره. مالک اینه، یعنی این مال دست اوست، اما او میگه که آقا منفعت این مال رو هم من به من هست. توجه فرمودید؟ بل اجاره. بله بله، اجاره به این معنا میشد که بله مثلا دیگری به من اجاره باید داده باشد دیگه، و الا ما اگه اجاره بدیم به شخص دیگری مثلا، حالا چگونه میشد که به اجاره است؟ بعد اینطوری مثلا بگیم آقا اجازه بدید آقا صبر کنید، صبر کنید، اجاره مثلا این که این مال الان دست خودشه، مالشه، بعد بگید به اجاره، یعنی من اجیر شدم از طریق اجاره مثلا به دست من اومده، اینطوری فرض بکنیم ما، بگی که آقا این مال تا الان نداشتم من، ندیدی در دست من، الان این مالی که میبینی به طریق اجاره دست من چی آقا؟
مالکیت منفعت
باز منفعت فرض نمیشه. اصلا اجرتی
که در مقابل اجاره میگیره اون منظورش نیست.
بله؟
مالکیتی که در مقابل اجاره میگیره.
ظاهر این میشه آقا. ظاهری که اولین به ذهن میاد نیست که از طریق اجاره مال مال من شده. اینجوری باید بگیم دیگه. دوباره میخونم میبینید؟ کما اذا کان ماله فی یده، درسته؟ خب یدعی کون منافعه کون منافعه لهو، منافعش مال اوه بالاجاره. حالا منافعش به اجاره چیه؟ چیه؟ یعنی میخواد بگه که آقا این مالی که من به سر دست منه، این مال رو، خب این مال رو به اجاره میدم. اجاره میدم یعنی چی؟ یعنی این مثلا زمین رو به کسی اجاره میدم، خب در مقابل این اجاره پول نمیگیره، منفعت نداره، خب اون پولی که میگیره این پولش میگه مال منه دیگه، یعنی از طریق اجاره داده، خب بجود اجاره علیم در این عبارت سید به غیر این تطبیق چی آقا؟ نمیکنه، به همین معنی تطبیق بکنه، یعنی ادعا میکنه که آقا این مالی که مال منه، کل منفعت این مال از طریق اجاره دیگه، خب مال درسته که منفعت اینه این سراغ اون مستاجر میره، ولی اون قیمتی هم که پولی هم که میگیره در مقابل برای بزای مال دیگه، بس از طریق این به طریق اجاره منفعت این مال مال خودش شده. توجه فرمودید اینطوری؟ ولی این ادعا میکنه که اجاره مال منه. مثلا فرض کنید حالا اون آقای مستاجر باشه اختلاف بکنه، مثلا بخواد این مال اجاره بده به شخص دیگری فرزند، این آقا بگه نه آقا مال مال من هست، اجاره خودش هم باید برگردشی، آقا مال اجارهش منفعتش به خودم مثلا، التفات فرمودید این قولش تصدیق میشد چون مال مال اوست، التفات فرمودید اینطوری، این چنین نزاعی باید فرض بشد. در هر حال عبارتش بعدم میاد، ملاحظه بفرمایید این رو، و در اون مستند هم من خدمت شما بگم شاید پیدا کردنشم راحته، چون وقتی که این خودش اصلا در زید همین مستند داده دیگه، جلد 17 صفحه 341 مطالعه بکنید تا فردا. اما